سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرش حسنیا از بخش اقتصادی رادیو فردا کنار من در استودیوست. آرش، سپاسگزارم که در برنامه امروز و در بحث آزاد همراه من و سه شنونده رادیو فردا هستی که در این بحث شرکت کردن.
خواهش میکنم. من هم درود میکنم خدمت شما جان عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌تون. خیلی خیلی سپاسگزارم که یک بار دیگه این فرصت رو به من دادید که بدون واسطه در خدمت شنونده های خوب رادیو فردا باشم. من واقعا هر وقت که به این برنامه دعوت میشم و در این برنامه حضور دارم، خیلی چیز یاد میگیرم از شنونده های عزیزی که در خدمتشون هستم.
با سپاس از تو آرش. با حضور آرش حسنیا در استودیو مشخص شد که موضوع بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا یک موضوع اقتصادی است، یا بهتر بگم چند موضوع اقتصادی. پس سریع بریم سراغ بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فردا است.
در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند: آقای کریم، آقای هرمز، آقای امید، که از هر سه شما من سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. با سلام به هر سه شما، نخستین سوال رو با شما در میون میگذارم. افزایش ارزش دلار در ایران، در حالی که ما شاهد کاهش ارزش دلار در کشورهای مختلف جهان هستیم، موضوع بحث ما خواهد بود، نخستین موضوعی که درباره اون بحث خواهیم کرد. اجازه بدید که اینجا از همکارم آرش حسنیا خواهش بکنم توضیحات بیشتری رو در همین زمینه در اختیار شما بگذاره تا بحث رو آغاز کنیم. آرش؟
بله، همونطور که اشاره کردی، دلار در هفته گذشته افزایش قیمت بی سابقه ای رو در بازارهای آزاد ارز تهران به جا گذاشتش و رکورد تازه ای رو از خودش نشون داد. این در حالی اتفاق می افتاد که سالها بودش که بازار ارز ایران بازار تقریبا آرومی بود و شاهد نوسانات جزئی ما در این بازار بودیم. این اتفاق دقیقاً زمانی افتاده که ارزش دلار در سایر کشورها در حال کاهش هستش، اما در ایران برخلاف تمام دنیا قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرد. هرچند امروزی که ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم و در این هفته قیمت‌ها کمی تعدیل شده، اما کماکان قیمت‌های تعدیل شده هم از قیمت‌های قبل از افزایش بالاتر هست. خیلی خوبه که امروز در برنامه شما دوستی از شهر دبی از کشور امارات با ما همراه هستند، چون بخشی از دلایل افزایش قیمت دلار رو در دبی جستجو می‌کنند و اختلافات سیاسی که دبی و جمهوری اسلامی بر سر تحریم‌ها پیدا کردند و موانع و مشکلات بانکی و مالی که دبی بر سر راه مبادلات تجاری ایران و مبادلات مالی بانکی ایران لحاظ کرده، و این موانع یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در بازارهای تهران به شمار میاد.
پس آرش اگر موافقی بریم سراغ آقای کریم که در دبی هستن. آقای کریم، صحبت‌های همکارم آرش حسنیا رو شنیدید، سوال ما را هم شنیدید، منتظر پاسخ شما هستیم، بفرمایید.
بهای دلار در دبی افزایش پیدا نکرده. برابری دلار در مقابل درهم امارات هیچ نوسانی نداشته. مهم فقط در کشور خودمونه که روز به روز بر دلار افزایش پیدا میکنه، که کشوری از کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عمان، مثل قطر، مثل امارات دلار هیچ تغییر تحولی در نرخش به وجود نیومده.
اجازه بدید به سراغ شنونده دیگرمون بریم، آقای هرمز. نظر شما چی هست؟ ارزش دلار در ایران چرا داره بالا میره؟
اون چیزی که در کشور ما داره اتفاق میفته ناشی از تحریم‌های یک جانبه و تحریم‌های شورای امنیت هست. واقعیت این هست تمام این زد و بندها و تمام این پولشویی‌ها از طرف بانک‌های دبی و به طور کلی امارات متحده عربی انجام می‌شده با حضور شرکت‌های بسیار بسیار پولدار و قوی ایرانی. امروز شرکت‌ها و بانک مرکزی دبی این مبادلات رو ممنوع کرده است. به طور طبیعی باستاب این تحریم کردن بالا رفتن نرخ دلار در در ایران هست و اتفاقا خود دولت ایران هم خیلی مایل هست که این اتفاق بیفتد، برای اینکه دولت ایران باید یارانه بپردازه و هر چقدر قیمت دلار در این مقطع بالا بره به نفع دولت خواهد بود. ما این اتفاق اگر تو یک کشور اروپایی بیفته، اصلا حکومت سقوط میکنه، اصلا بحران اقتصادی به وجود میاد. واقعیت این است که در کشور ایران سازمان برنامه بودجه نداریم. هر یک خریداری که دیروز مرغ رو مثلا کیلوی 10,000 تومان میخرده، فردا صبح میره 11,000 تومان میخره، نمیدونه این اتفاق کجا میفته. به لحاظ اقتصاد سیاسی این اقتصاد یک اقتصاد ورشکسته، یعنی پدر من نمیدونه چرا مرغ 2,000 تومان در عرض یک روز بالا رفته، ولی اونهایی که دستن در کار قضیه هستن میدونن که این اتفاق به چه دلیل افتاد. واقعیت این استش که تحریم‌های اقتصادی داره تاثیر خودش رو وحشتناک در کشور ما میگذاره و تنها گلوگاه برون رفت از این تحریم ها کشورهای جنوب خلیج فارس بودن که اونها هم فعلا همکاری خودشون رو با ایران قطع کردن. از یه طرف، از طرف دیگه خود دولت مایل هست که این اتفاق بیفتد، برای اینکه اصلا علت اینه که یارانه ها رو دارن روزمره به عقب میندازن همین دلیل هست. اگر دولت ایران بتونه دلار رو با نرخ بالاتری بفروشد، پرداخت یارانه ها برای اون آسان‌تر خواهد بود. بنابراین خود دولت ایران در این بالا رفتن قیمت ارز به اعتقاد من دست داره.
سپاسگزارم. نظر آقای هرمز رو شنیدیم. درباره هدفمند کردن یارانه ها در ادامه بحثمون به اون هم خواهیم پرداخت. اجازه بدید در اینجا نظر امید رو هم بشنویم، بعد همکارم آرش حسنیا درباره صحبتایی که سه شنونده ما کردن توضیحاتی رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار خواهد داد. آقای امید، منتظر دیدگاه شما هستیم، بفرمایید.
خدمت دوست عزیزی که از دبی زنگ زد، اول عرض کنم که اونجایی که دوستان من داخل شرکت‌های مختلف کار می‌کنن، اونا مثل من مشکل جابجا کردن دلار به ایرانو دارن از طریق بانک، می‌دونن که مسائل و مشکلات خیلی زیادی هست. حالا وقتی برای یه نفر که یک مقدار کمی دلار رو می‌خواد به عنوان حقوقش رو جابجا کنه اینقدر مشکل هست، مطمئناً برای کسایی که کار اقتصادی می‌کنن به نظر من باید بیشتر باشه. در مورد دلایلی که جناب آقای هرمز فرمودن، باره یه سری از اونها بنده موافقم. ضمن اینکه من به طور کلی به نظرم این یه سری مجموعه عوامل دست به دست هم میدن که باعث میشن قیمت دلار یه همچین اتفاقی براش بیفته. مهمترینش در حال حاضر همین تحریمایی هست که به هر حال روی سیستم بانکی اثر گذاشته. وقتی که سیستم بانکی نتونه یک مقدار کوچیکی از دلار رو به ایران جابجا بکنه و قبول نکنه این کارو بکنه و من و یا امثال من و دیگران قرار باشه از صرافی این کارو انجام بدن، در وضعیت بزرگترش خب ضررش خیلی بیشتره. ضمن اینکه در داخل کشور هم سیاست‌های اقتصادی اون سیاست‌هایی نیستن که بتونه قیمت دلار رو متوازن نگه داره. به خاطر اینکه قیمت دلار هم تابعی از ارزش پول یک کشوره. وقتی که شما تولید ناخالص ملی پایینه، وقتی که درآمد مردم پایینه، وقتی که تورم بالاست، وقتی این مشکلات هست، به هر حال دلار هم تابعی از اونها خواهد بود. در ضمن اینکه دلار رو دولت کنترل میکنه، وقتی که دولت اینو کنترل بکنه، وقتی همچین مشکلاتی در کنارش پیش بیاد، یه دفعه از یه جایی سر بیرون میزنه که میتونه مثلا دبی باشه یا هر جای دیگه. و به نظر من در نهایت فعلا فکر میکنم بازار ارز همینجوری مشوش خواهد موند. ضمن اینکه الان میدونیم که صرافی‌های خودمون در ایران اقدام به خرید دلار میکنن ولی نمیفروشن، این نشونش اینه که اطمینانی ندارن که چه اتفاقی میخواد بیفته. و از جمله دلایل دیگه هم که آقای هرمز بهشون اشاره کردن، وضعیت اقتصادی که در داخل هست، دولت متاسفانه دولت آقای احمدی نژاد یه سری از سازمان‌های اقتصادی رو مثل سازمان برنامه بودجه منحل کرده و مجموعه عوامل به حال دست به دست هم میده که قیمت دلار همچین اتفاقی براش بیفته.
سپاسگزارم. نظر امید رو هم شنیدیم. آرش، صحبت‌های سه شنونده رو شنیدی و نظر شما آرش جان؟
بله، البته دلایل مختلفی رو کارشناسای اقتصادی برای این افزایش قیمت متصور شدن که دوستانمون آقای هرمز و آقای امید به اونها اشاره کردند. اما اتفاقی که در دبی افتاده در واقع اتفاقی هستش که حتی از نظر مسئولان دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که معمولاً توی اینجور مواقع تلاش میکنن که پنهانکاری بکنن و مشکلات رو به ویژه اگر پای تحریم‌ها وسط باشه زیاد بروز ندن یا بزرگ نمایی نکنن، خود اونها آقای محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی و دیگر مسئولان بانکی خودشون اذعان کردند که یکی از مشکلاتی که بر سر راه بازار ارز توی هفته گذشته به وجود اومد همین موانع و مشکلات بانکی بود که دبی برای انجام مبادله مشکلات بانکی برای ایران ایجاد کرد و تحریم‌ها یکی از دلایل اصلی این نابسامانی در بازار ارز بودن. خود دلایل دیگری هم وجود داشت، مثل اعتصابی که در بازار طلا و سکه وجود داشت که طلافروش‌ها در اعتراض به اون اجرای مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بودن چند روزی رو، اون تونستش روی بازار ارز اثر بگذاره. و یک اتفاق دیگه که توی حرفای دوستامون آقای هرمز و آقای امید بود و من فکر می‌کنم که تا حدودی باید خیلی به اون توجه بکنیم، این هستش که به هر حال دولت و بانک مرکزی در بازار ارز ایران بزرگترین بازیگر هستش. یعنی اگر همون مکانیزم ساده اقتصادی عرضه و تقاضا رو مبنای تعیین قیمت در نظر بگیریم، بانک مرکزی بزرگترین عرضه کننده به بازار هست و وقتی که این عرضه کم میشه از سوی بانک مرکزی، طبیعی هستش که افزایش قیمت رو مشاهده هستیم. که حالا من فکر می‌کنم که زیاد مطمئن نیستم که دولت از افزایش قیمت دلار خوشحال بشه. از اون بابتی که آقای هرمز اشاره کردند، میتونه باعث خوشحالی دولت بشه که میتونه در واقع اون دلاری رو که نمیدونست باهاش چه کار بکنه، با این تقاضایی که ایجاد کرد و با این تشنگی که در بازار ایجاد شده، ما شاهد بودیم توی گزارش‌ها که صف کشیدن مردم برای اینکه برن دلار رو از صرافی‌های بانک‌ها بخرن، میتونه بخش زیادی از دلارهای نفتیش رو که نمیدونسته چطور خرجشون بکنه در بازار داخلی بفروشه و ریال جذب بکنه. و یه اتفاق خوب دیگه از این افزایش قیمت برای دولت البته ممکنه که بشه متصور شد، کنترل واردات هستش که در ماه‌های گذشته ما شاهد هستیم که آقای آیت الله خامنه‌ای هم خیلی اصرار داشتن که واردات کنترل بشه و بهترین راه کنترل واردات و محدود کردن واردات افزایش قیمت ارز
دلار که اکثر مبادلات تجاری با دلار انجام میگیره. دوستان میپردازیم به مسئله دیگری که اون هم اقتصادیه. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن که نرخ بلیت تمامی پروازهای داخلی ایران قراره که از 15 مهر ماه افزایش بکنه حتی تا میزان 30%. آرش، در مورد این افزایش بلیت هواپیما چه میشه گفت؟
راستش سالهاست که در ایران ما با این جمله کلیشه‌ای همیشه مواجه هستیم که مثلا قیمت بلیت هواپیما نسبت به کشورهای دیگه ارزون هستش، یا اینکه به خاطر اینکه ما یارانه میپردازیم برای کالاهای لوکسی مثل حالا سفر با هواپیما، این قیمت باید افزایش پیدا بکنه برای اینکه کیفیت خدمات مسافرت‌های هوایی افزایش پیدا بکنه و از این دست موارد. خیلی هم مقاومت می‌شده تو این سال‌ها برای افزایش قیمت بلیت هواپیما، اما فکر می‌کنم که با فراهم شدن زمینه اینکه به هر حال ما یک موجی از افزایش قیمت‌ها رو بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها مواجه خواهیم بود باهاش در هفته‌ها و ماه‌های دیگه‌ای که حالا نمی‌دونیم کی دولت می‌خواد اجرا بکنه این برنامه رو،
که مسئله بنزین هم هست بله، که بعد از اونم به اونم می‌پردازیم.
این خبر اعلام شده. جالب اینجاست که هنوز مسئولان وزارت راه و ترابری به طور مشخص نگفتن که این افزایش قیمت بلیت چیزی غیر از واقعی شدن قیمت بنزین هواپیما هاست. یعنی ما بعد از افزایش قیمت ها و اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها باز شاهد یک افزایش قیمتی افزون بر این 30% هستیم یا خیر، یا همین افزایش هستش که پیش از اجرای برنامه هدفمند کردن مورد توجه قرار گرفته؟ هنوز به این پاسخی ندادن، اما من فکر می کنم که به هر حال افزایش قیمت ها به سطح بلیت هواپیما ها قطعا محدود نخواهد شد و سایر کالاها به ویژه کالاهای خیلی اساسی تر از بلیت هواپیما رو هم در بر میگیره.
اگر موافق هستی از امید سوال بکنیم. امید خودش الان در سفر، از هواپیما استفاده کرده برای رفتن به سفر، حتما هم پروازهای زیادی رو ناچار هست با شغلی که داره انجام بده. نظر امید رو بپرسیم در این زمینه، بعد به سراغ دو شنونده دیگر خواهیم رفت.
حتماً.
آقای امید، مسئله افزایش بلیت هواپیماها، نظر شما در این زمینه چیست؟
خدمت شما عرض کنم که بلیت هواپیما و بلیت اتوبوس و بقیه بلیت‌های و بقیه خدماتی رو که به هر نحوی دولت دستی درشون داره و اون خدمات رو ارائه میده، تابعی از بقیه شرایط اقتصادی که در مملکت هست. من اجازه میخوام از شما و از آقای حسنی ها که اول یه تحلیل کوچیک خودمو راضی به کل مسائل اقتصادی بگم، بعد بالاخره به این نتیجه میرسیم که چرا بلیط هواپیما هم باید گرون بشه و مجبورن که این کارو بکنن. ببینید، ما به هر حال بعد از این قضیه جنبش سبز یه سری اختلافات و دعوا در کشور داریم. صرف نظر از اینکه جنبش سبز راست میگه یا آقای احمدی نژاد راست میگه، که بنده خودم شخصا اعتقاد دارم حق با جنبش سبزه، نتیجه این دعوا مرافعه یک نتیجه کلی داره و اون اینه که چرخ مملکت نمیگرده. وقتی که چرخ مملکت نمیگرده و تولید ناخالص ملی پایینه و تورم بالاست و رشد اقتصادی پایینه، در نهایت فشارها و بردارهای این قضیه یه جایی خودشو نشون میده، اونجا در مسائل اقتصادیه مطمئنا در اولین جاش. دولت مجبوره که بلیط هواپیما رو گران کنه به خاطر اینکه جوابگوی شرکت‌های هواپیمایی نیست. تاکسیدار مجبور کرایه تاکسیشو ببره بالا به خاطری که جوابگوی مخارج خودش نیست. وقتی که مال نماینده دولتمون، رئیس جمهور یا هر کسی دیگه تورم رو اون چیزی که خودش میگه قبول داره، یعنی هولوش مثلا 10%، در صورتی که در واقعیت مثلا بالای 20%، خب شما چطور انتظار دارید مثلا یه شرکت هواپیمایی سود کنه؟ در نتیجه مجبورن. به نظر من افزایش قیمت هواپیما یک چیزیه که مجبورن انجام بدن، و اگر هدفمند کردن یارانه‌ها انجام بشه که فکر نمی‌کنم دولت آقای احمدی‌نژاد بتونه انجامش بده، مطمئناً افزایش بیشتری هم خواهد داشت و این پارادوکس و دوگانگی وجود داره. یعنی اگر افزایش قیمت پیدا نکنه مشکل برای شرکت‌های هواپیمایی وجود داره، اگر افزایش قیمت پیدا بکنه ما اینجا می‌شینیم بحث می‌کنیم راجع بهش که چرا گرون شد چرا نشد. به نظر من در نهایت مشکل تمام این قضایا در ریشه سیاسی داره، و همونجوری که آقای خاتمی اون موقعی که اومد رئیس جمهور شد گفتن توسعه سیاسی اقدم بر توسعه اقتصادی، تا توسعه سیاسی نباشه انتظار از یک اقتصاد سالم و پویا یه انتظار بی‌جاییه. این چیزیه که به هر حال ما داخل چند ساله در دنیا داریم می‌بینیم. حالا اگر بخوایم بیایم یه سری حرفا رو بزنیم، آره امپریالیسم و آمریکا اومده خراب کرده فلان کرد، اینا هم هست برات، یا بگیم آقا فتنه اقتصادی هست، بله مطمئنا فتنه اقتصادی هم همه جا هست، توی بازار ارز هست، توی همه جا هست. ولی به هر حال وقتی ما علاوه راجع به همین فتنه اقتصادی، وقتی ما با فتنه گرایی اقتصادی برخورد نمی‌کنیم، مثلا قضیه خیابان فاطمی رو اونجوری ول می‌کنیم، خب اینا انتظار داشته باشیم مثلا بقیه فتنه گران اقتصادی که مثلا توی هفته گذشته به قول آقایون بازار ارز رو خراب کردن بشینن نگاه کنن.
نظر امید رو شنیدیم. آقای هرمز، دیدگاه شما و افزایش بلیت هواپیماها.
این یک پروسه است، یعنی این یک حلقه است که مجموعه این علت ها در این حلقه وجود دارد. به وقتی که طلبکاری بانک ها 62 میلیارد دلار از 43 نفر آدم هست توی کشور، خیلی طبیعی است که شرکت هواپیمایی هم از این فرصت استفاده کنه، به نظر من سوء استفاده کنه و بعد قیمت بلیتش رو بالا ببره. یعنی این میتونه تاثیر بگذاره تو اجزای زندگی مردم ایران تا مؤسسات صنعتی و شرکت های بزرگ صنعتی که تو کشور ما دارن کار میکنن. یعنی امروز یک پروسه اقتصادی نداریم که رئیس هواپیمایی کشوری قبل از این که نرخ بلیتش رو بالا ببره بپرسه از سازمان برنامه بودجه، بپرسه از شورای عالی اقتصاد که آقا من میخوام $1 قیمت هواپیمام رو بالا ببرم، این چه تأثیری میتونه تو تورم و تو نرخ تمام شده زندگی توده مردم داشته باشه؟ بنابراین شب تصمیم میگیره که فردا قیمت بلیتش رو بالا ببره، و یه آقای کمیته چی بدونه که بدون اقتصاد چیه، بدونه که در عمرش $1000 تو جیبش بوده، امروز رئیس بالاترین مؤسسه صنعتی شرکت نفته. این اصلا براش مهم نیست که پدر من مادر من گوشت رو به چه قیمتی خواهد خرید، به روز استفاده خواهد کرد. اقتصاد ما روزمره است، اقتصاد ما به نظر عام آب گوشتی است. قدیما یادتون هست که وقتی مهمون وارد میشد به خونه، مادر بزرگ میگفت آبشو زیاد کن، گوشتشو زیاد نمیکرد، نخودشو زیاد نمیکرد چون گرون بود، میگفت آبشو زیاد کن. الان این آقایون روزمره دارن آبشو زیاد میکنن. فکر اینه که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد به اعتقاد من نیستند.
نظر آقای هرمز رو شنیدیم. و در اینجا آقای کریم، شما با افزایش بلیت هواپیماها که در دبی هستید، حتما به ایران هم سفر میکنی، البته در این خبر اومده که بهای بلیت پروازهای داخلی افزایش پیدا خواهد کرد، نظر شما در این زمینه چیست؟
افزایش قیمت بلیت ها در ایران نه به جنبش سبز ربط داره، نه به آقای احمدی نژاد، نه به آقای خاتمی. تا جمهوری اسلامی ایران هست هر روز ما شاهد افزایش همه از جمله بلیت هواپیما، نفت، گاز، کالاهای اساسی، شاهد افزایش اینا هستیم. کسانی که با نظر آقای هرمز موافقن، میگفت که شخصیت هایی که هیچ بویی از اقتصاد نبردن اومدن در بالاترین پست ها قرارشون دادن، هیچ بویی از اقتصاد نبردن. تا اینا هستن هر روز ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم، و پولمون هم اونقدر افت کرده که آقای احمدی نژاد میگفت که دلار کاغذ پاره بیش نیست. باید با تأسف بگم که ریال ما از کاغذ پاره هم پایین تره. خدمتتون عرض کنم اگر ما یه دفتر 100 برگه حساب کنیم که 3500 تومانه، هر برگ اون برابر با 35 تومانه. یعنی اگر ما یه 35 تومن پول بدیم یه برگ کاغذ بهمون میدن، یعنی ارزش 35 تومن برابر با یه برگ کاغذه.
سپاسگزارم. نظر کریم در دبی رو هم شنیدیم. آرش، صحبت هایی که دوستان ما کردن درباره افزایش بهای بلیت هواپیماها.
درسته، البته خیلی جالب هستش این سه شنونده ما هر سه به نوعی اشاره میکنن به امر بی برنامگی در اقتصاد ایران و به درستی به اون اشاره میکنن و اینکه به هر حال هر چون مشکل اقتصاد ایران مشکل ساختاری است و به اعتقاد خیلی بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع هستش و بسته های جامع برنامه‌ریزی و اینکه به طور جامع به تمام جوانب اقتصاد ایران دیده بشه، اینکه هر کس از بخش خودش، مثلا همونطور که دوستانمون هم گفتن رئیس یک شرکت هواپیمایی یا سازمان هواپیمایی یا وزیر راه یک تک سیاستی رو برای حل مشکل خودش اجرا بکنه، بعد وزارت نیرو یک تک سیاست دیگر رو اجرا بکنه، این فقط به این نابسامانی دامن میزنه، کما اینکه الان هم ما شاهد اون هستیم. ضمن اینکه همونطور که دوستان اشاره کردند و تا حالا ما نقدهای خیلی زیادی رو خوندیم درباره برنامه هدفمند کردن یارانه ها، حتی نمایندگان اصولگرای مجلس که به لحاظ سیاسی هم نزدیک هستن با دولت آقای احمدی نژاد، مهمترین نگرانیشون همین افزایش تورم و افزایش یعنی شوک قیمتی پس از اجرای هدفمند کردن یارانه هاست که من فکر میکنم که به ابعاد بسیار وحشتناکتری از افزایش قیمت بلیط هواپیما منجر بشه. حتی پیش بینی شده که میتونه تورمی 60% بیش از تورم موجود رو تحمیل بکنه به اقتصاد ایران.
البته وعده دادن آرش که این قانون هدفمند کردن یارانه ها رو قصد دارن که از آبان ماه به اجرا در بیارن. این آبان ماه امکان پذیر هست یا نیست؟
راستش تأخیر انقدر در اصلا از زمانی که این برنامه حرفش زده شد تحت عنوان انقلاب اقتصادی دولت تا امروزی که ما دور هم دیگه هستیم و راجع به افزایش قیمت‌ها و عواقب این برنامه بعد از اجراش داریم صحبت می‌کنیم، حتی سال‌ها گذشته و همیشه این اجراش به عقب افتاده. فکر می‌کنم که همونطور که کارشناسان اقتصادی بارها گفتند، وقتی که دولتی فاقد اون برنامه‌ریزی جامع هستش برای یک تصمیم‌گیری به این بزرگ، واقعا اجراش بسیار سخت میشه. ضمن این که این طور برنامه‌ها، یعنی برنامه‌های اصلاح ساختاری مثل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که بخشای عظیمی از مردم رو تحت تأثیر میگذاره و شاخص‌های بسیاری رو مؤثر هستش روشون، اینها نیاز به بالاترین سطح مقبولیت و بالاترین سطح اعتماد عمومی نسبت به دولت و نسبت به حاکمیت دارن. به اعتقاد خیلی‌ها شاید بهترین زمان برای اجرای این کار زمان دولت اصلاحات بود که آقای خاتمی به نسبت دولت‌های پیشین و دولت بعد از خودش از مقبولیت بیشتری برخوردار بود، اما به اعتقاد همین کارشناسانی که دنبال میکنن مسائل سیاسی و اقتصادی ایران رو، این بدترین زمان برای این هستش، بعد از اون شکافی که بین دولت و ملت افتاده، بعد از اینکه دولت به اعتقاد خیلی ها مقبولیت نداره، به اعتقاد بسیاری دولت منتخب اونها نیست و به هر حال مردم مشکلات عدیده‌ای دارن بر سر اینکه مقبولیت و مشروعیت این دولت رو به رسمیت بشناسن، تصمیم گیری های این چنینی واقعا میتونه یک سم مهلک باشه برای زندگی جمع زیادی از مردم.
سپاسگزارم از آقای کریم، سپاسگزارم از آقای هرمز و سپاسگزارم از آقای امید که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان در اینجا یادآوری میکنم برای اینکه ارتباط ما با شما شنوندگان گرامی رادیو فردا باز هم افزایش بیشتری پیدا کند، افزون بر پخش پیام‌های تلفنی شما در بخش‌های مختلف خبری تصمیم گرفته ایم پیامک‌ها و ایمیل‌های شما را هم از رادیو پخش کنیم. فراموش نکنید در اس‌ام‌اس‌ها یا پیامک‌ها یا ایمیل‌ها موضوعی رو مطرح کنید که مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو فردا هم قرار بگیره. شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم: 2-0-420-603-874-150. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 2-0-42-02-21-12-41-13. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه و تهیه این برنامه یاری دادند، هدیه نقوی، میرویس کارگردان فنی و آرتا پور ملک، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اظهارات جنجالی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در این هفته نیز ادامه داشت. اظهاراتی از این دست:
این میخواد در ایران دموکراسی برقرار کند، مردشور خودتونو دموکراسیتون رو ببر.
نظر شما درباره ادبیات رئیس جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.